أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
بحث امروز اون در تربیت کودک در 7 سال اول بحث داستانگویی یا داستان سرایی هستش. قصه و داستان یکی از وسائل عمومی تعلیم و تربیت هستش. همه انسان ها هم از کودک و بزرگسال فطرتاً علاقه‌مند به داستان هستند، کنجکاو هستند. خداوند طوری خلقشون کرده که در پی کشف حقایق هستند. داستان یکی از وسایل بسیار خوب برای این منظور هستش. فقط اختصاص به کودک نداره. بچه‌ها از قصه خوششون میاد؟ نه، بزرگترها هم داستان رو دوست دارن، قصه رو دوست دارن، میپسندن مطالعه کنن، میپسندن تعقیب بکنن ماجرایی رو. و برای همین هم قرآن کریم با توجه به این وضعیت فطری انسان ها که همگی فطرتاً علاقه به قصه و داستان دارن، مهمترین تعالیم خودش رو در داستان ها گنجونده. داستان های خیلی زیادی داریم در قرآن. داستان آدم علیه السلام، شیطان، داستان هابیل و قابیل، داستان نوح. 25 پیغمبر داریم که همش داستان های زیر شده. در داستان داریم، قصه داریم. قصه تعبیر قرآنی هستش، جمعش میشه قصص. ذکر شده. علاوه بر اون داستان های دیگری هم هستش که مربوط به انبیا نیست، ولی خب باز ذکر شده. به حالی وسیله عمومی هست، همه دوست دارن قصه و داستان. قرآن میفرماید که چند بار تأکید کرده که ما اصرار داریم که برای مخاطبین خودمون یا خود پیغمبر قصه بگیم، داستان بگیم. داستان ها داستان های حقیقی و مؤثر. این تعریفی هم که از قصه کردن که قصه یعنی داستانی که واقعیت نداره ولی داستان چیزی هست که واقعیت داره، غلط است. چون قرآن همه اون چیزهایی که واقعیت داره رو به عنوان قصه ذکر میکنه. فرماد که و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. ما برای تو داستان انبیای قبل از خودت رو ذکر میکنیم تا به تو آرامش قلبی بدیم، اطمینان بدیم به قلبتو. و در همین قصه گویی هم حق روشن و آشکار میشه. و این قصه هم موعظه هست، این اثر پذیری اینجوری، اثر دهی اینجوری داره. و هم ذکر للمؤمنین، یک یادآوری و تذکری هست برای مؤمنین. ببینید که این آثار قصه رو داره میگه، موعظه، جنبه سازندگی قصه رو داره ذکر میکنه که هم موعظه هست در داستان و هم یادآوری و تذکر هستش. بحث بعدی در مورد آثار قصه هست. قصه یه تیغ دودم هستش که هم میتونه آثار بسیار مخرب و تباه کننده ای داشته باشه، هم آثار مثبت و سازنده ای داشته باشه. یعنی ابزاری هست مثل تلویزیون، مثل عکس، مثل هنر، خونسا هست. بسته به این هستش که چه فکری، چه اندیشه ای او رو بخواد استخدام بکنه، با چه هدفی. بعضی هم میرن سراغ این وسائل مثل تلویزیون، سینما، تئاتر، چیزهایی از این قبیل. از اینها حقیقتاً به عنوان یک وسیله در بست فضیلت استفاده بکنن. بعضی ها میرن سراغ اینها، از اینها در بست فساد، انحراف، خدا فراموشی و مسائلی از این قبیل استفاده بکنن. اما اثرات مثبتش رو ما ذکر میکنیم، حالا کار با آثار منفیش نداریم. بخوام در راه هدفی که خودمون در تربیت فرزندمون دنبال میکنیم از قصه و داستان استفاده بکنیم. خب یکی از آثارش نیستش که قصه یه سرگرمی هست که یه تفریح هست که هم وقت رو پر میکنه، هم یه جذابیتی داره، شیرینی داره، تنوع زائقه درش هستش. و این اثر عمومی همه قصه ها هستش به صورت هر باری که بخواد داشته باشه. اینو داره که انسان یه مدتی از حال و هوای زندگی در میاد و دلش رو میسپاره به چی؟ به ماجرای قصه. شما در فیلم ها هم که خودش نوعی قصه هستش، ولی خب جهات سمعی فقط نیست، بلکه جهات بصری هم داره. باز این شخص همین کارو میکنه، یعنی خودش وقتی به سریال میخواد توجه بکنه، دل خودش رو میده و تا یه مدتی از حال و هوای زندگی در میاد. خیلی هم به عنوان یه مسکن ازش استفاده میکنن، پرداختن به تلویزیون، پرداختن به سریال ها، فیلم های سینمایی همینجوری هست که انسان خودش رو میسپره و یه مدت دوست داره حال هوای خودش رو فراموش بکنه، از اون حال هوا در بیاد. برای این نوعی تفریح و استراحت و سرگرمی محسوب میشه. اما از این مسئله مهم که بگذاریم، دوست داشتم این جلسه رو کلا به همین یه بخش اختصاص میدم در مورد آثار تفریحی و سرگرمی قصه و اینکه ما باید با این مسئله چجوری برخورد بکنیم. اما خب وقتمون خیلی کم هستش، نمیرسیم که خیلی مبسوط وارد موضوعاتمون بشیم. از این مسئله که بگذاریم، یکی از آثار مثبت قصه آموزش هست. یعنی ما میتونیم در قالب قصه مطالبی رو آموزش بدیم. مثلا میخواییم فرض فرمایید که شما نماز رو یاد بدید، یا اسامی 14 معصوم رو یاد بدید، یا اصول دین رو یاد بدید. اینی که در قالب قصه میتونید از این وسیله چکار بکنید، استفاده بکنید. این صرفا آموزشه. شما که مثلا فرض بفهمید یه مسئله ریاضی رو، یه مسئله نجومی رو، یه مسئله جغرافیایی رو طبیعی تو قصه بگذارید و یاد بدید. مثلا کارتون هایی هستش که میبینید، مثلا فرض فرمایید که معلم با شاگرداش مثلا میرن کوه تفریح، زمین که داستان هستش. بعد معلم ضمن این که مثلا حالا مخاطب داره اینو میشنوه یا هم میبینه هم میشنوه، تعقیب میکنه که مثلا معلم بچه ها رو برده کوه، بچه ها رو برده مثلا موزه باستان شناسی، برده مثلا فرض فرمایید که موزه نجوم، این چیزها رو یاد داره میده بچه، این تعریف ها رو میکنه، خود به خود آموزش هست. دو، به غیر از این مورد آموزش، مسئله پرورش، پرورش اخلاقی و معنوی هم یکی از آثار قصه هستش و داستان. صرفا آموزش یه مطلب خشک نیست، بلکه میتونیم اساساً شکل بدیم به روح مخاطب خودمون. علت همین هستش که شخص دلش رو میسپاره هستن توی قصه. وقتی داری شما تعریف میکنی، میبینی که شما اگر فیلم های سینمایی رو دقت بکنید یا سریال ها رو، چون اینها از این اثر شگفت انگیز قصه و یا یک سریالی که به صورت سمعی یا بصری و سمعی بصری عرضه میشه خبر دارن دیگه، برای همین باید تأثیر بذاره. شما فرض کنید ساعت 10 رادیو رو باز کنید، قصه شب رو گوش بکنید، یا قصه ظهر جمعه رو گوش بکنید، یا شب بخیر کوچولو رو گوش بکنید، میبینید که مؤثر هست، یعنی اثر میذاره. شخص وقتی دلش رو میده آمادگی داره که شکل بگیره، گوینده فقط داره از طریق صدا با مخاطب ارتباط برقرار میکنه، یا تلویزیون یا سینما یا تئاتر که از به صدا از تصویر هم که اثرش رو خیلی بیشتر میکنه، کاملا داره مخاطب رو تحت تاثیر قرار میده. لذا انسان دلش رو میده، تو این دلدادگی ها هستش که خیلی بله ها سر قلب آدم میاد، یا خیلی شکل قشنگی ممکن است بگیره. همین جای بد نیست بگم که از نظر قرآن کار سمعی بصری بهتر از کار بصری هستش. یعنی قرآن اصرار داره، سیره اهل بیت هم اینو نشون میده که اصرار دارن ما با تصویر آموزش ببینیم، نه فقط با صرف چی شنیدن. مثلا هر وقت به حضرت میگفتن که عنوان مثال ما چجوری وضو بگیریم، حضرت نمیگفته که مثلا دستتون رو بشویید تا سر انگشتاتون، رساله ای نمیگفته، چیکار میکرده؟ گفته آب بیارید من براتون چیکار کنم، وضو بگیرم. اینجوری نمایش میدادن، شکل میکشیدن. خیلی وقتا دوست داشتن تصویر باشه، این ترجیح هستش تو آموزش. الان هم میگن امروزی ها که اثر تصویر تا 70% قوی تر است از اثر اصطلاح صرفا صوت. این پرانتز بسته. اما به هر حال داستان هایی که فضائل اخلاقی مختلف رو مثل راستگویی، مثل امانتداری، مثل مهربانی ها، انسان دوستی ها، عفو، بخشش، ایمان، ایثار، عشق به خدا، این فضائل رو دارن، نقش بسیار سازنده‌ای در شکل‌گیری شخصیت مخاطب به ویژه کودک رو ایفا میکنن. الگودهی خوبی داره داستان ها، یا حتی الگودهی بد. به هر حال از جهت مثبتش الگو میگه، الگوهای خوبی رو معرفی میکنه برای یک مخاطب و یک کودک، و همین الگوها میتونن دیگه زندگی کنن انسان باشون. اینجوری هست که همیشه جلوی چشم انسان قرار میگیرن. مثل داستان قرآن که زیاد داریم، یه الگوهای خوب، بد، حابیل، قابیل، نوح، مخاطبینش، عرض کنم خدمتون که تالوت و جالوت و مسائلی از این قدر. سومین اثر قصه به چهارمیش اگر سرگرمی و تفریح هم اضافه کنه میشه چی؟ تقویت خیال. یکی از مثل آثاری که قصه داره این استش که خیال پردازی به معنای مثبتش رو در کودک ایجاد میکنه و رشد میده. این خیال هم تأثیر زیادی در خلاقیت داره. یعنی تا خیال تقویت نشه خلاقیت وجود نداره. چون همه اختراعاتی که دارید ببینید، بسیاری از این اختراعات معلول خیال هست. این اول آرزو و خیالش میاد، بعد شخص چیکار میکنه؟ بر اساس اون خیال شروع میکنه به کارهایی در خارج انجام بده تا به موفقیتی دست پیدا بکنه. بنابراین ما به این رشد خیال در کودکانمون احتیاج داریم. البته خب زیاده روی هم نباید بشه که بچه شخصیتش خیال پرداز بشه. گاهی وقتا شما بچه های 3-2.5 ساله 3 ساله به بالاتر می‌بینید که تو خونه خودش با خودش حرف میزنه، یه کارهایی رو انجام میده با خیال. مثلا به صورت خیالی میدن مغازه جنسی میخره میاره، یا مثلا با عروسکش یه بازی کامل میکنه، یا با اسلحه‌اش، یا با ماشینی که برش خریدید شما حرفای خیلی میزنه اینها. یا حتی گاهی وقتا شما را مشارکت میکنه، مثلا میگه بیا با هم بریم از این مغازه چیزی بخریم، بیا با هم بریم سوار اسب بشیم، بیا با هم بریم مثلا بجنگیم، کارهای مختلف. این مقدار هیچ ضرری نداره برای کودک. کودک احتیاج داره به این مقدار خیال پردازی، هیچ اشکالی هم نداره. زیاده روی فقط نباید باشه که شخصیتش به جای که توجه به واقعیت های خارجی داشته باشه دائما به گوشه بشینه و هی مثلا با خودش حرف بزنه و از ارتباط جدا بشه، بعد از این جهت چیز خوبی نیستش. خب حالا بعد از اینکه خیلی کلی اشاره کردیم به آثار قصه، چند تا نکته مهم هست در مورد قصه ها باید بهش توجه کنیم، هشدار و نکته. اولین مسئله این هستش که بدونیم که داستان رو وقتی داریم برای بچه میگیم، موقعی که خودمون تعریف میکنیم برای بچه، داستان نباید مسائل غلط و موهوم درش باشه. مثلا در مورد قول بگیم، نمیدونم در مورد که مثلا بترسه بچه یا بعدها خیال بافی بکنه، یه طوری اثر بذاره که این شخص دائما مثلا احساس کنه یه قولی داره تعقیبش میکنه، مثل بعضی از فیلم های جنایی یا بعضی از فیلم هایی که به صورت ترسناک هستن هست. بعضی رو این چیز کار میکنن، رو این رشته کار میکنن، فیلم هایی میسازن که ترسناک باشه. به قدری قوی کار میکنن یا داستان به قدری قوی تدوین شده که شخص ممکن است یه سره بترسه که خونه، یعنی فکر کنه الان مثلا، حتی مثلا شما یه داستان که در مورد حیوانات هست یا فرض فرمایید فیلم هایی که در رابطه با موجودات قدیم حتی که الان اصلا نسلشون نیست، فرض من پارک جوراسیک که شما نگاه بکنید، یه طوری بافته شده که خب میتونه ترس زیادی رو در شخص ایجاد بکنه. شخص حتی مثلا تو زندگی شهری که اصلا خبری از جنگل نیست و خبری از اون حیوانات مقابل تاریک هم الان نیست، فکر بکنه که الان مثلا یکی از اون تو اتاقشه. اینجوری به خیال بافی و افکار موهوم برسه. باید داستان از این چیزا نداشته باشه. اینا خوب نیست. فیلم یا داستان به خصوص برای بچه مخاطبینی که کم ظرفیت‌تر هستن و پذیرششون هم خیلی بیشتر هست و عمیق‌تر هست نباید باشه. فیلم ها این چیزا رو نباید داشته باشه. یا مسائلی که غلطه مثل شانس، این شانس بود، شانسش اینجا اینجوری گفت، این خوش شانس بود. نه. چرا؟ چون بچه واقعیت دور میشه. یعنی خیلی وقتا به اصطلاح به جای اینکه اسباب و علل طبیعی یا ماورای طبیعی مثل خداوند تبارک و تعالی، دعا و مسائلی از این معنویت رو ببینه، میگه شانسه دیگه، اینجوری هستش، این شانسش خوب بود ما بد شانس، و این باعث میشه که تنبل، خیالباف، کمکار بار بیاد انسانی که یک سر هی با شانس سر کار داشته. یا مسائلی مثلا فرض فرمایید خرافی، مسائل خرافی زیاد هست تو فرهنگ، همه فرهنگ ها دارن کم و بیش مسائل خرافی دارن و اینها نباید باشه. اگه فرض فرمایید که جارو رو مثلا پشت رو بگذارید دستش پایین باشه بالا باشه تو خونه دعوا میشه، یا مثلا فرض فرمایید که آره این توفاله چای روی چای اومده نشون میده که مثلا ما فرض فرمایید که سه تا توفاله اومده الان سه تا مهمون میاد، یتونه توفاله دراستر این مهمون قد بلندتره مثلا میاد، چیزای خرافی مثلا فرض فرمایید، یا مثلا عدد 13 نحسه این خوب نیست، یا در مورد رنگ ها بعضی وقتا قضاوت های نابجایی میشه غلط و مسائلی از این قبیل زیاد هست. افراد خرافه زیاد هست، مثلا عطسه کردیم صبر اومد مثلا کار انجام ندیم، یا هر چیز هست از این مسئله خرافی. داستان نباید از این داشته باشه. بعد آموزوی خرافی، ایجاد روحیات و خرافی غلط یا موهوم یا ترسناک درش نباشه، چون همه اینا شکلدهی دارن به فکر و اخلاق رو هم تغییر میدن. رو اخلاق اصلا میزد، چون انسان وقتی خرافه را میگیره بر اساس این باورش میشه دیگه، بعدها تو مورد این مسئله قرار میگیره، اشتامرهای توندی ممکنه نشون بده، بگه که آره مثلا فرض فهمید که چون یه همچین چیزی اتفاق افتاد پس من مثلا بدبخت میشم، بیچاره میشم. این چنین نکته بعد این هستش که داستان تأثیر گذاریش به صورت غیر محسوس و غیر مستقیم هستش و همین شیرین میکنه داستان رو و همین اثر عمیقی براش ایجاد میکنه. و برای این وقت میکنیم داستان بگیم برای بچه ها، داستانمون رو بگیم. برای داستان توضیح میدم که باید ساده و قابل فهم باشه. بعد از که بچه دیگه داستان رو فهمید، خیلی با تیشه نکنیم که بخوایم نتیجه رو بگیم. پس کنم خدمتون که از اون حالت غیر مستقیم بودن و اثری که داره درش بیاریم و اون اثری که داره رو کمیش بکنیم. لازم نیست این کار انجام بدیم، فقط داستان رو بگیم تا آخرش. البته خب میگم داستان باید یه طوری چیده باشه، تدوین شده باشه که خود به خود اثر و نتیجه رو برسونه، اما تو خود قالب چی؟ تو قالب داستان. خارج از داستان دیگه ما خیلی به نتیجه گیری نپردازیم. اونجایی که ما احتیاج داریم که نتیجه گیری بکنیم، مواردی هست که داستان ما باید پیچیده است، سنگینه، ابهام داره، ما نتیجه گیری مجبوریم بکنیم که اونم خوب نیست. اساسا ما داستانی تعریف کنیم برای کسی که چیه؟ پیچیده و مبهم هست، که مجبور بشیم بعد بشیم تحلیلش بکنیم که حالا منظور از این چی بود. نکته بعدی این هستش که در داستان ها باید بیشتر تو سنین کودکی، البته دارم میگم چون تو سنین بزرگی فرق میکنه، در سنین کودکی باید بیشتر به ارزش ها تکیه بکنیم و ترویج فضائل باشه در داستان ها، نه که در مورد بدی ها صحبت کنیم بگیم این بدی ها بدن، رضائل رو مصرف کنیم بعد بگیم چی اینا بدن، موارد منفی رو ذکر بکنیم بگیم بدن. این خوب نیستش، چرا؟ چون روح بچه بسیار لطیف است و ممکن است توی همین ذکر اینجور مسائل یه اثرپذیری نامحسوس و مخفی داشته باشه. برای این ما بیشتر باید چیزهای خوب رو بگیم، نه علیه چیزهای بد حرف بزنیم. خودمون فضائل رو که بگیم، بچه خودش چون روحش پاک آمادگی بیشتری داره میگیره اینجور مسائل رو. خب نقطه مقابلش هم چیزهای بد هست که خود به خود اگر مسلح به چیزهای خوب بشه از چیزهای بد هم پرهیز میکنه. اگر مجبور بشیم، گاهی وقتا شما در قرآن هم میبینیم که قرآن زشتی ها رو هم ذکر میکنه، نقاط منفی رو هم ذکر میکنه. اگر که مجبور بشیم ما گاهی وقتا چیزهای بدی رو بگیم یا چیزهای زشت رو بگیم یا در مورد رضایت صحبت بکنیم، باید کمرنگتر از جنبه های چی باشه؟ مثبت باشه. جنبه های مثبت همیشه غلبه بکنه به جنبه های منفی، یعنی اونها رو کاملا تحت شعاع قرار بده. یا مثلا گاهی وقت داریم از یه عمل ذکر میکنیم، یک چیزی رو میگیم که این عمل هم آثار مثبت داره هم آثار منفی داره، به جای اینکه آثار منفیش رو ذکر بکنیم، آثار منفی عدم انجام اون عمل رو، آثار مثبت انجامش رو بیشتر برای بچه ذکر بکنیم. ولی گاهی وقتا نیاز به هشدار هست. در هشدارها بله ما مجبوریم بریم سراغ نکات چی؟ منفی، و در اون باره هم مطالبی رو بگیم. در سنین بزرگی اینجوری نیستش. در سنین بزرگی ضمن که این اصل در سنین بزرگی هم مؤثر هست، اما گاهی وقتا بزرگسالها بیشتر احتیاج دارن به اینکه نکات منفی رو بشناسن، آثار منفی رو، مخرب رو بدونن. لذا داریم اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. علی علیه السلام میفرماید پرهیز از کارهای زشت و گناه سزاوارتر هست از انجام کارهای خیر و حسنه، سزاوارتر هستش. چرا؟ چون اگر انسان کارهای زشت رو نشناسه پرهیزی هم ازش نمیکنه و اینها به عنوان یه آفت کارهای خیر رو از بین میبرند. اول جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. این قاعده است. آفت شناسی اصل هستش در انجام کار کن. برای همین گناه شناسی مهمتر از فضیلت شناسی هستش. ما باید گناه شناسیمون رو قوی بکنیم. در سنین بالاتر این توان برای ما وجود داره که ما اثر پذیری نداشته باشیم از جنبه های منفی، زمینی که میشناسیمشون روحمون هم خراب نشه. بدونیم آفت کارهامون چه چیزهایی هست، بیشتر از اونها پرهیز کنیم تا اینکه بیشتر وقتمون رو بذاریم سر انجام کارهای مثبت. باید آفتها و گناهها شناسایی بشه تا پرهیز بشه. همین که پرهیز بکنیم از اینها، خود به خود روح فطرتاً اهل خیر از کارهای خوب نیکو استقبال میکنن. نکته بعد نستش که در داستان خیلی کلگویی نکنیم، اساساً روح انسان با مصداق جزئیات بیشتر سازگاری داره، بیشتر تمایل داره که با جزئیات و مسائل سرکار داشته باشه تا خیلی حرفای کلی. حرفای کلی در نتیجه باید به عنوان یک فرمول در اختیار قرار داده بشه، به خصوص بچه ها که اساساً ذهنشون توانایی درک مسائل کلی رو و انتزاعی رو نداره. و برای وقتی میخوایم براشون داستان بگیم، نگیم که مثلا مهربانی خوبه، بلکه مصادیق مهربانی رو بگیم. بگیم نظافت خوبه، پاکی خوبه، مصادیقش رو بگیم. مثلا این پاکی مثل این که انسان غذا که میخواد بخوره دستش رو بشوره، قبل از غذا بعد از غذا دستش رو بشوره، مثلا فرض فرمایید که توالت میره بعدش حتما دستش رو بشوره، نجاست رو آب بکشه، خودش رو طهارت بکنه. طهارت رو یادش بدیم. عرض کنم خدمتون که مسواک زدن رو به عنوان یک لباس اگه کسی شد درش بریم درخواست لباس تمیز بکنیم. حمام رفتن رو مثلا به عنوان یه مسواک، شستن سر رو، ناخن گرفتن رو. وقتی بیام راجع به نظافت صحبت بکنیم، بیام رو جزئیاتش که شخص بدونه که منظور از نظافت دقیقاً چیا هست، مساتید چیا هست، به خصوص کودک که همین کلیگویی بخوام براش بکنیم که مثلا بله فلانی فرد تمیز هست، عزیزم هستش، در قالب شعرم زیاد هستش، تمیز باشی تا نزد همه کس عزیز باشی چی چی. ولی خب این تمیزی رو وقتی میخوایم بگیم باید برسیم به مصادیق و نمونه های جزئی. بزرگترها هم همینجوری بیشتر دوست دارن. بزرگترها وقتی که یه سخنرانی اخلاقی میخوایم بکنیم، این خیلی هنر هست. گاهی شما یه استاد اخلاق میاد در حوزه، در دانشگاه، در محل، در مسجد اخلاق میگه، شروع میکنه راجع به تقوا و فضیلت های تقوا صحبت میکنه و مضرات بی تقوایی، اما مخاطب چیز زیادی گیرش نمیاد. هنرمند استاد قوی و حقیقی کسی هستش که بتونه دقیقاً مصادیق تقوا رو ذکر بکنه و با اخلاق، تعلیم اخلاق جزئی اثرگذاری روی مخاطب بکنه تا مخاطب کاربردی‌تر با بحث گوینده برخورد بکنه. یعنی بحث باید کاربردی باشه. ما بیام در مورد ازدواج صحبت بکنیم، اگر به مصادیق نپردازیم اون اثری که باید داشته باشه نداره. باید دقیقاً روی مثال‌ها و جزئیات میخوایم راجع به هر موضوعی صحبت بکنیم، مستاق ذکر کردن خیلی مهمتر از این هستش که بخوایم به اصطلاح کلیگویی بکنیم. البته این نکته هم باید فراموش نکنیم که داستان وقتی میخوایم مستاق ذکر بکنیم، مستاق باید کاربردی برای مخاطب باشه. یه فرض فهمون رو راجع به کودک میخوایم صحبت بکنیم، نمیم یه مستاق بگیم که این مستاق الان برای اون عملی نیست، چند سال دیگه ممکن است این توانایی به دست بیاره. نه، داستان انتخاب کنیم که متناسب شخصیت کودک باشه، قابل فهم باشه، برای ساده باشه، روان باشه، روشن باشه، شفاف باشه و ضمناً مصادیق هم در حیطه عمل او الان باشه. نکته بعد این هستش که اگر خودمون قصه نمیگیم، در انتخاب کتاب قصه خیلی دقت بکنیم. یکی اینکه همونطور که عرض کردم، چون سمعی بصری یعنی تصویر اثر داره، کتاب هایی رو انتخاب کنیم که عکس داشته باشه. یعنی انسان طبیعتا به عکس علاقه مند هست، یعنی کتاب برای شیرین تر هستش. وقتی که عکس، نمودار، راهنما، نقشه چیز داشته باشه. بزرگترها هم همینطوره. بزرگترها وقتی ازشون مثلا فرض فرمایید که الان دو تا کتاب چاپ شده در مورد مکه و مدینه، یا در مورد سوریه، یا در مورد کربلا، کتاب داریم اینا. بعضی از کتابا گفته که بله شما کربلا که میخواید برید یا مکه که میخواید برید، در ضلع فلانه مثلا مسجد حرامی همچین چیزی هستش، در مدینه اینجوری هست. همین بعضی از کتابا که الان سازمان حج چاپ کرده، میگه که نقشه داده، قشنگ نقشه رو کشیده کامل، اون قسمتی که میخواید برید رو ذکر کرده، عکسش رو انداخته، ساختمان، تصویر، همه چی داره، راهنمای تصویری هست. داشتن نقشه، نمودار، عکس بسیار سازنده است. در مورد کودک هم همینطوره. اول از این دقت بکنیم که عکس داشته باشه، صرفا مطلب نباشه، تصویر داشته باشه. نکته دوم این هستش که در تصویرش بدآموزی نداشته باشه. نکته سوم این هستش که عکس ها ترساننده نباشه برای بچه ها. مثلا فرض فهم ما میخوام یه کتاب داستان داریم برای بچه، راجب کارهای خیر گفته، راجب بدا هم گفته، بعد عکسهایی مثلا داره فرض فرمایی که اینا دارن تو آتیش میسوزن، عکسهای عذاب داره، اینا خیلی جالب نیست. ما اگه حتی برای بچه میخوایم داستانهای راجب اقوام و گذشته ها به خود داستان قرآن رو ذکر کنیم، خوب هست ذکر کنیم، اما خیلی نباید به اون جنبه ای که بعدا خدا با اینا چی کار کرده مثلا اینا، چون بچه تحمل این چیزا رو نداره، ظریف حساس و قابل درک نیست مثلا اینها مثلا در عذاب علیم الهی گرفتار شدن، یا مثلا این نوع عذاب ها رو دارن میبینم. خیلی به این قسمت ها ما برای سنین کودکی نباید بپردازیم. سنین که مثلا به جوانی میرسند و نزدیک جوانی و بالا خوب است، اینا سازنده هم هست، اما تو اون سنین خیلی جالب نیست. پس عکس ها هم سازنده باشه، آثار مخرب بدآموزی نداشته باشه توی این عکس ها. گاهی وقتا مثلا در سریال ها ما میبینیم، در کارتون ها میبینیم که چیزهایی رو میخوان یاد بدن، خوب هست، اما در کنارش بعضی از تصاویر کارتون ها اثرات مخرب داره. بعد کتابایی رو انتخاب بکنیم که حتما نویسنده هاش یا ناشرینش معتبر باشن. بعضی از افراد از الان کتابای کودکان میدن بیرون، قیمت گزافی هم میفروشن اینها رو، هیچ پیام خاصی هم نداره، صرفا یک کتابه، یه چهار تا رنگ و نقاشی هست، یه حرفی زدن توش، سوء استفاده است بیشتر، میخوام پول در بیارن از راه کتاب. باید دقت کنم که کتاب یه پیام خوب، روشن، شفاف، هدف داشته باشه، یعنی صرفا برای سرگرمی. خیلی کتاب ها هست برای کودکان و جوانان صرفا سرگرمیه، این به درد ما نمیخوره که بخوایم صرفا از این جد. داستان هدفدار خودش کار سرگرمی رو انجام میده. حالا وقتی کتاب ذاتاً اثر سرگرم کننده و تفریحی داره، پس بهتر نتیجه توش باشه، بهتر هدف درش باشه، بهتر یه راه مشخص و یک آموزش مثبتی درش وجود داشته باشه، تا که صرفاً چی باشه؟ سرگرمی باشه. نه، هدفدار باشه. ما بدونیم که این کتاب یه پیام روشنی میخواد به بچه ما برسه، مثلا در مورد سلام کردن هست، در مورد نظافت هست، در مورد احترام به والدین هست، در مورد مثلا خوش رفتاری در بازی با همسالان هست، یه چیزی بالاخره پیامی داره. نکته بعد این هستش که داستان متناسب با سن، شخصیت، ساختار جسمی و روحی بچه باشه. یه چیزی نگیم که اون الان از توانش یا از فهمش به صلاح ناتوان هستش. خیلی ترجیح داره که اگر مثلا ما این داستانی رو داریم تعریف میکنیم، مثلا برای یه بچه یه مثلا 4-5 ساله میخوایم داستان بگیم، داستانی یه پیرمرد رو نگیم، سعی کنیم قهرمان و داستان هم چی باشه، هم سن خود مخاطب باشه، که مخاطب نزدیکتر و ملموستر و محسوستر داستان رو بگیره. مثلا ما فقط میخوایم راجع به پرهیز از حرام، عشق به عبادت، عرض کنم خدمتون که شجاعت و تقوا صحبت بکنیم، میتونیم مثلا برای یه جوان 13-14 ساله وقتی میخوام این رو بگیم که بله مثلا حضرت علی اینجوری بوده، این درست راجع معصومین که شکی نیست، ما باید داستان اونها رو، سیره اونها رو بگیم. بگیم مثلا آیت الله عظما مثلا فلانی، فلان مرجع تقلید، فلان عارف امیرعلی آقا قاضی رحمت الله علیه، فرض فرمایید که مرحوم سید احمد کربلایی، که میتونیم اینجوری بگیم، میتونیم بگیم که نه شهید حسین فهمیده، رجوع حسین فهمیده صحبت بکنیم که همسن خودش، هم دوران خودش است، میتونه دقیقتر و ملموستر و عینیتر با مصداق ارتباط برقرار کنه. وقتی شما راجع به آیت الله فلان صحبت میکنی، میگه خب اون آیت الله بوده دیگه، چه رفتی به من داره، اون تو حوزه علمیه مثلا این درس ها رو خونده، این استادا رو داشته، این سیر رو گذرونده، خیلی نمیتونه اون یه الگوی خوبی قرار بده، باشه ارتباط محسوس و ملموس و عینی برقرار کنه. اما وقتی راجع به بسیجی های خودمون میگید، شما برای این همه بسیجی تو همین دوران تمام فضائل رو به اتمام رسوندن، تقوا رو به اوجش رسوندن، معنویت رو به اوج رسوندن، تمام این فضائل و خصوصیات نیک رو در اوج خودش نشون دادن، حالا ما وقتی در میریم سراغ داستان، در داستان گویی باید در سراغ مصادیقی که با سن مخاطب، جنسش، حتی مثلا راجع دختره میخوایم صحبت بکنیم، آره آقا یه کتابی نوشته، کتاب خوبی است، مثلا میخواد دخترها نصیحت بکنه، برداشته مثلا یه تعدادی داستان از سن دخترها انتخاب کرده، جرحات مثبت منفی انتخاب کرده، این خیلی سازنده است. اما وقتی قهرمان داستان فاصله زیادی داره از نظر سن، شخصیت، نوع زندگی و مختصات، خیلی نمیتونه اثر عمیقی در روحیه مخاطب بگذاره. البته زمان تأثیر نداره. شما مثلا داستان 3000 سال پیش رو بگی، به شرطی مختصات از نظر مسائل کلی یکی باشه، عیبی نداره. گاهی وقتا ما داستان رو ذکر میکنیم، یعنی داستان تاریخی ذکر میکنیم، اما این داستان از نظر مختصات با زندگی الان جور در نمیاد. لذا اون اثری که باید داشته باشه رو نداره. ولی گاهی وقتا داستانی میگید که از نظر مختصات مثل شوهرداری مثلا، برخورد با والدین، این مختصات همیشه هست تو همه زمان ها و اثر خودش رو هم خواهد گذاشت. برخورد با دوست، برخورد با همسایه، همیشه ما این مسائل داریم. قدیم و جدید دیگه نداره. گاهی وقتا هستش که قهرمان داستان ما به قدری عزیز هست و دوست داشتنی هست که ما یا به جنب خاطر جنبه های مذهبی مجبوریم بگیم، اما هم سن مخاطب ما نیست. مثل داستان پیغمبر، داستان ابیومی، داستان از زهرا سلام الله علیه اجمعین، کودک هم میخواد این داستانو بشنوه. خیلی بهتر هستش که ما اگر توانایی داشته باشیم در مورد قهرمان داستان، به جای که این قطعه رو انتخاب بکنیم و اول بگیم، بیایم بریم در مورد دوران کودکی قهرمان داستان اول مطالبی رو بگیم. این آموزنده تر هستش. دوران کودکی رو با این کودک خودمون مطرح بکنیم، او با دوران کودکی این شخصیت انس بگیره، بعد چه میخواد بیاد راجع به مسائل بالاتر، خب براش قابل فهمتر هستش و اثر خیلی عمیقی هم خواهد گذاشت. آخرین مطلب این هستش که در انتخاب داستان‌های خارجی، فیلم‌های خارجی، کارتون‌ها، داستان‌ها، باید دقت بکنیم که به هر حال اونها بر اساس فرهنگ خودشون نگاشته شده. تو بحث‌های خودمون داریم اساساً بسیارش فرهنگ طبیعت هست و فرهنگ چی؟ فطرت. شما مثلا میبینید یه داستان راجع به فرض همون خوشرفتاری دختر با همکلاسش که میخواد صحبت بکنه، ارتباط برقرار کنه، معاشرت داشته باشه، خب بعد نیست که دختر یاد بگیره با همکلاسش ارتباط داشته باشه. اما تو کارتون همکلاسش مثلا 5 تاش پسر هستن، خب میخواد خوشرفتاری با این پسرام داشته باشه، در حالی که ما نه، در آموزش‌های دینیمون به دختر یاد میدیم که در مورد جنس مخالف چی باشه، با احتیاط‌تر و دقیقاً با حال تکبر برخورد بکنه، خیلی راه نده، رفیق نباشه. برای این باید دقت بکنیم که توی الان متاسفانه این دقت نمیشه. ما الان مثلا کارتون هایی داریم که میخواد یه پیامی رو برسونه، اما در قالب همین کارتون چند تا فرهنگ غلط، غربی و طبیعت مدارانه هم منتقل میشه به بچه های ما. تو فیلم های سریال هایی هم که متاسفانه داریم باز همینجوری، حتی از سریال های تلویزیونی که ساخت خود ایران هست، میخوایم مسئله خانوادگی رو پیگیری کنیم، اما تو روابط خانوادگی میبینیم که روابط پسر و مثلا پسر با دخترهایی که دوست خواهرش هستن، یا دختر با پسرهایی که دوست برادرش هستن، بر خود مشروعی نیستش، خیلی باز و آزاد هستش که اینو اساسا اسلام قبول نداره و از نظر تربیتی اثرات بسیار مخربی داره. بسیاری از روابط نامشروعی که برقرار شده مفاسدی که هست، مال همین برخوردهای آزاده. اول حریم باز میشه، بعد انسان دست به جنایت و تجاوز و فحشا و فساد میزنه. اولین مرحله پاره کردن حریم عفت، حیا و باز کردن حریم هست. خب اینا مثلا تو خیلی از فیلم های ما حریم ها اساسا از اول چیه؟ از اول باز هست و این تو این فیلم های ما آموزش داره میشه که مثلا مرد راحت مثلا با فرض فرمایید زن مثلا دوستش ارتباطایی داره که اساسا ارتباطات مشروع نیست. نوع خودمونی بودن، نوع عیاق بودن، نوع حرف زدن، نحوه برخورد. در داستان خارجی هم همینطور است. در داستان خارجی اگر ما میخوایم به اصطلاح یک داستان خارجی انتخاب کنیم، کتابی قصه ای رو میخوایم بیان بکنیم، باید دقت بکنیم که ممکن است ما بخوایم یه هدف خاصی رو دنبال بکنیم و قهرمان داستان ما دقیقاً به اون هدف خیلی پایبند هست و رسیده، ولی نمیفهمیم، دقت نمیکنیم که ناخودآگاه داریم چیکار میکنیم، داریم بدآموزایی های زیادی رو منتقل میکنیم به بچه. فیلمساز های ظریف، کسی که کار تئاتر میکنن یا فیلم میکنن، فیلم میسازن، اینو خیلی دقت دارن. بسیاری از این قطعات رو به صورت نامحسوس و در با یک کنایه توی فیلم میذارن. شما میبینید برای این فیلم خارجی خیلی آموزنده هستش، میشه نگاه بکنید که مثلا یه چیزی از فرهنگ اونا رو بفهمید، درک بکنی، یه قصه رو تعقیب بکنی. مثلا فیلم جاسوسی هستش، فیلم جاسوسی یا فیلم جنگیه یا فیلم مثلا پلیسیه، شما وقتی فیلم جاسوسی نگاه میکنید، علاقت به موضوعات جاسوسی که میخواید راهکارها و ترفندهای جاسوسی رو بفهمید چی هست، یا مثلا یه فیلمی میخوای پلیسی هست میخوای مسائل جنایی و پلیسی رو یاد بگیری، یا یه فیلم سیاسی هست میخواد صحنه‌های برخوردهای سیاسیون رو با هم کلک‌ها و حقه‌هایی که سر هم دیگه سوار می‌کنند یاد بدید، هست بعد از این فیلم‌ها زیاد ساخته شده در قبل. ولی ببینید در کنار این فیلم مثلا فرض فرمایید که جاسوسی یا پلیسی، چندین صحنه مخرب هم وجود داره به صورت حاشیه‌ای درش گنجونده میشه و اون کارو تمام می‌کنه، کارو یه سره می‌کنه. حالا این از نظر کتاب، از نظر فیلم، از نظر گفتار هم همینطور هستیم. وقتی در گفتار ما مطلبی رو تعقیب میکنیم میرسونیم، اما در گفتار به هر حال یه نطفه رو ممکن است بکاریم در ذهن بچه کودکمون که اون نطفه نطفه خوبی نباشه و بعدها این دانه‌ای باشه که میوه های تلخی رو به بار بیاره. رضا در انتخاب داستان باید توجه بکنیم حرفای رکیک درش نباشه. عرض کنم خدمتتون که و مسائل بدآموز که نمونه هاش رو خدمتتون عرض کردم. نکته دیگه این هست که ما اساسا هیچ احتیاج به داستان خارجی نداریم به صورت کلی، یعنی شما هر ارزشی رو که بخواید در فرهنگ خودمون به صورت عالی ترش وجود داره، در داستان های قرآن، در داستان هایی که در احادیث ما، در داستان‌های تاریخون. تاریخ اسلام مملو از صحنه‌های خوب، عالی و قابل پردازش و یه قصه‌گوی خوب، یه داستان نویس خوب. هیچ نیازی نداره که بره سراغ داستان‌های دیگه. از همین تاریخ اسلام استفاده کنیم. ما صدها و هزاران داستان خوب داریم که خیلی هاش هم گفته نشده متأسفانه. شما الان فرض فرمایید یه کسی بخواد بیاد سریال درست بکنه یا فیلم درست بکنه، فیلم داستانی حتی کار بکنه، یکی منابع خوبش داستان‌های قرآنی هست، یکی منابع خودش مثلا کتابی که در عصر خودمون نوشته شده مثل داستان راستان مرحوم مطهری رحمت الله علیه، خیلی به درد بخور هست این برای که ساخته بشه برای به عنوان فیلم‌های داستانی و یا حتی فیلم‌های کوتاه اثرات سازنده داره. اصرار نباید داشته باشیم که حالا ندارن، شما نا بکن اگه داشته باشن، چون در فرهنگ غرب، در فرهنگ‌های بیگانه با ما، اینها چون اساسا فرهنگاشون فطرت مدار نیست، طبیعت مداره، خیلی آثار فطری اخلاقی زیادی ندارن. شما نکنید مثلا بینوایان به قول خودشون اوج صحنه اون صحنه هستش که مثلا فرض فرمایید که دوز آمده در خانه کشیش، مثلا شمدونا رو دزدیده و وقتی پلیس میگیره دزد رو، کشیش میگه خودم بهش هدیه دادم. حالا شما نکنید این رو مثلا هم تئاترش، هم فیلم سینماییش، هم کارتونش، 30 جور تلویزیون مدل نمایش داده میشه، پیام زیاد قوی هم نداره، اما چقدر بهش میپردازن اینو، چقدر بزرگش میکنن، چقدر سرمایه گذاری راجبش میکنن. خب شما نگاه بکنید، ما هزاران داستان جور در فرهنگ خودمون داریم، خیلی قوی تر از این رو داریم و متاسفانه کسی بهش توجه نمیکنه. زیاد هیچ احتیاجی به منابع اینجوری نداریم که فکر کنیم ما یه جا لنگیم، حالا مثلا باید بریم قصه خارجی بخریم بیاریم بچه مثلا براش بخونیم، یا مثلا حتما از منابع خارجی استفاده کنیم. اگر هم یه موقعی به هر دلیلی که ما به بن‌بست رسیدیم و خواستیم یه کتاب اینجوری برای بچه‌مون بخریم یا داستانی از اینها نقل بکنیم یا فیلمی رو در معرض نمایش قرار بدیم، در معرض دیده اونها قرار بدیم، باید دقت بکنیم که این نکات نباشه، یعنی بعد آموزی‌های فرهنگی نباشه، که متاسفانه کمتر داستانی هستش که توش اینجور مسائل نباشه، خالص و صاف باشه و بتونیم ما طبق فرهنگ خودمون اون رو برای بچه‌هامون نقل بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی